خوش اومدید. امروز یه سری منابع خیلی جالب داریم که قراره با هم زیر و روشون کنیم.
سلام به شما و همه شنونده ها.
راستش رو بخوای بعضی از اینا وقتی میخوندمشون واقعا یعنی غافلگیر شدم.
آره، چند تا خبر خیلی عجیب و غریب هم بینشون هست.
دقیقاً، مخصوصا اون خبر ادغام شرکت ترامپ با یه شرکت همجوشی هسته‌ای.
اون که دیگه آخرش بود.
ولی خب قبل از اون بیا از چیزی شروع کنیم که مستقیم جلوی چشممونه و به نظر میاد داره قوانین بازی رو کلاً عوض میکنه. مانیتورهای جدید LG. LG دو تا مانیتور جدید معرفی کرده که سر و صدای زیادی به پا کرده. اولی مدل قولپیکر 52 اینچیه با رزولوشن 5K.
و نکته مهمش اینه که تلویزیون نیست.
دقیقاً، همه منابع تاکید داشتن که این یه مانیتور کاملا تخصصیه. به قول یکی از مقاله ها کل میز کار رو میخوره.
خب 52 اینچ واقعا هم همینطوره.
یکم ترسناک نیست روی میز کار؟
ترسناک که هست، ولی خب جذابیتش هم همینه. اما ببین، چیزی که این مانیتور رو واقعا خاص میکنه اندازش نیست.
پس چیه؟
اصل داستان اون چیپ هوش مصنوعی اختصاصیه که توش گذاشتن. کارش هم AI upscaling سخت افزاریه.
خب یعنی چی دقیقاً؟ ساده تر بگو.
بذار اینجوری بگم. فرض کن داری یه ویدیوی قدیمی 1080p از یوتیوب میبینی.
اوکی.
تا امروز کارت گرافیکت باید زور میزد تا این تصویر رو بزرگ کنه و با کیفیت نشون بده.
درسته.
اما این مانیتور میگه کارت گرافیک تو استراحت کن، خودم انجامش میدم. خود مانیتور تصویر رو پردازش میکنه و به یه چیزی نزدیک 5K تبدیلش میکنه.
صبر کن ببینم. یعنی دیگه قدرت کارت گرافیک برای دیدن یه محتوای با کیفیت حداقل برای ویدیو اونقدر مهم نیست؟
دقیقاً.
اینکه کل بازی رو عوض میکنه. یعنی فشار از روی سیستم برداشته میشه و خود نمایشگر کار پردازش تصویر رو به عهده میگیره.
دقیقاً. این یه تغییر پارادایمه. البته. برای گیمینگ سنگین هنوز به یه کارت گرافیک قدرتمند نیاز داری. ولی برای مصرف محتوای روزمره این تکنولوژی کیفیت تصویر رو برای همه به شکل چشمگیری بالا میبره، حتی اگه سیستم خیلی خفنی نداشته باشن.
جالبه؟
اما مدل دومشون شاید حتی از این هم جذاب‌تر باشه.
کدوم؟
یه مانیتور 39 اینچی اولترا واید اولد.
آها، این همون مدل 5K 2K. این اولین باره که پنل اولد با این رزولوشن و این اندازه ترکیب شده، درسته؟
بله، دقیقاً. تا حالا یا باید سراغ پنل‌های غیر اولد می‌رفتی یا مانیتورهای خیلی بزرگتر،
که خب هر کدوم مشکلات خودشون رو داشتن.
دقیقاً. این مدل صاف زده به نقطه شیرین بازار. خیلی از کاربرای حرفه‌ای میگن مانیتورهای 34 اینچ یکم کوچیکه. مدل‌های قولپیکر 49 اینچ هم اونقدر عریضن که گردن درد میاری.
درسته.
این مدل 39 اینچی با یه انحنای ملایم هم فضای کافی برای کار بهت میده و هم کاملا غرق تصویرت میکنه.
مشخصات فنیش چطور؟
مشخصاتش هم که فوق‌العاده است. نرخ تازه سازی 240 هرتز، زمان پاسخ‌دهی 0.03 میلی ثانیه که برای گیمرهای حرفه‌ای رویاییه.
و برای تولید محتوا؟
برای اونها هم پوشش رنگی 99.5% فضای DCI-P3 رو داره.
این DCI-P3 رو همیشه میشنوم. به زبان ساده یعنی چی برای کسی که کار گرافیکی میکنه یا فیلم میبینه؟
یعنی رنگهایی که میبینی فوق‌العاده دقیقه. خیلی نزدیک به اون چیزی که فیلمساز یا طراح بازی در نظر داشته. این استاندارد سینمای دیجیتاله. پس وقتی داری یه فیلم رو روی این مانیتور ادیت میکنی، مطمئنی که اون رنگ قرمز همون قرمزیه که کارگردان میخواسته، نه یه نسخه اشباع شده یا رنگ پریده.
پس یه ابزار کاملا حرفه‌ایه.
بله، برای کارهای گرافیکی و تدوین ویدیو این یه استاندارد حیاتی محسوب میشه.
جالبه. پس پردازش تصویر داره از کارت گرافیک به خود مانیتور منتقل میشه. این من رو به فکر قلب اصلی سیستم یعنی خود پردازنده ها میندازه. اونجا هم انگار یه رقابت خیلی جدی در جریانه، ولی نه اونجوری که ما فکر میکنیم. درسته؟ بحث تحریم های آمریکا و اینها.
دقیقاً. آمریکا اعلام کرده از سال 2027 تعرفه های سنگینی روی تراشه های چینی میذاره تا جلوشون رو بگیره.
خب،
ولی به نظر میرسه چین اصلا تو یه زمین دیگه داره بازی میکنه. فوتونیک.
فوتونیک یعنی چیپای نوری؟
آره، یه شرکت چینی به اسم لایت جن ادعای خیلی بزرگی کرده. میگن یه چیپ کاملا نوری ساختن که آماده یه تستای اولی است.
خب این چه فرقی با چیپای فعلی داره؟
ببین تو تراشه های امروزی مثلا RTX 4090 انویدیا اطلاعات با حرکت الکترون ها تو مدارهای سیلیکونی جابجا میشه. این حرکت الکترون ها گرما و مقاومت الکتریکی ایجاد میکنه که بزرگترین محدودیت های ما هستن.
صبر کن. ادعای این شرکت چینی چی بوده؟ چون اعدادی که تو منابع دیدم یه جورایی علمی تخیلی به نظر میرسید.
آره اعدادش واقعا عجیبه.
100 برابر سریعتر و 100 برابر کم مصرفتر. یعنی چیپای انویدیا اینتل یا قراره برن تو موزه؟ چقدر این ادعاها واقعیه؟
سوالاتت کاملا بجاست. بله این اعداد فعلا در حد ادعای اولیه و احتمالا نتایج آزمایشگاهیه.
پس هنوز قطعی نیست؟
نه قطعا تا رسیدن به تولید انبوه راه درازی در پیشه. چالش های ساختش عجب زیاده. اما نکته اینجاست، این فقط یه پیشرفت تدریجی نیست، این یه جهش کوانتومیه.
یعنی چی؟
چیپ‌های نوری به جای الکترون از فوتون‌های نور استفاده می‌کنن. فوتون‌ها تقریباً هیچ مقاومتی ندارن و گرما تولید نمی‌کنن.
و این یعنی؟
این یعنی بزرگترین مشکل دیتا سنترهای هوش مصنوعی که مصرف برق و تولید گرماست از ریشه حل میشه.
پس حتی اگه این تکنولوژی 10 سال دیگه به بازار بیاد، باز هم مسیر بازی رو به کل عوض میکنه؟
دقیقاً. این دیگه فقط یه بحث تکنولوژیک نیست، یه حرکت ژئوپلیتیک تمام عیاره.
چطور؟
اگر چین بتونه این تکنولوژی رو به تولید انبوه برسونه، تمام تحریم‌های سخت افزاری آمریکا علیه صنعت تراشه‌سازیش عملاً بی اثر میشه.
آها، چون آمریکا داره روی سیلیکون تمرکز میکنه.
دقیقاً آمریکا داره روی محدود کردن تکنولوژی سیلیکون تمرکز میکنه، در حالی که چین با این کار وارد دوران پسا سیلیکون میشه. کل زنجیره تامین فعلی رو که به شدت تحت کنترل غربه دور میزنه. این یه جهش نسله، نه فقط یه پیشرفت.
واقعاً شگفت انگیزه. خب با این همه سخت افزار قوی تر از مانیتورهای خفن گرفته تا چیپهای نوری آینده، باید ببینیم اصلا چی بازی کنیم.
میخندی. آره بریم سراغ بازی ها.
تو منابعی که فرستادی چند تا لیست آخر سال از بهترین بازی ها بود که به نظرم یه الگوی جالب رو نشون میداد. تو لیست 20 بازی برتر آرس تکنیکا، پیروزی بازی‌های مستقل یا ایندی بر عناوین پرهزینه و تریپل ای کاملا مشخص بود.
این یه روند خیلی مهمه که دیگه نمیشه نادیدش گرفت. به نظر میرسه گیمرها از فرمولای تکراری استودیوهای بزرگ خسته شدن.
یعنی دیگه فقط گرافیک خفن جواب نمیده.
نه، اصلا این فقط تغییر سلیقه نیست، این یه بحران برای مدل تجاری تریپل ایه. استودیوهای بزرگ صدها میلیون دلار برای گرافیک‌های فوتوریالیستی خرج می‌کنن، در حالی که یه تیم کوچیک با یه ایده نوآورانه و گیم پلی خلاقانه می‌تونه بازار رو تسخیر کنه.
این یعنی ریسک سرمایه‌گذاری روی بازی‌های بزرگ خیلی بالا رفته.
به شدت. شاید در آینده شاهد عناوین تریپل ای کمتر اما پرهزینه‌تر باشیم و در مقابل انفجار بازی‌های خلاقانه و کوچیک.
لیستای دیگه ای هم همین رو تایید می کردن. مثلا لیست الماس‌های پنهان سایت گیم اسپات.
دقیقاً. یا حتی لیست خود سونی از 10 بازی مستقل پلی‌استیشن 5.
انگار خود قورهای صنعت هم فهمیدن که آینده فقط تو گرافیک بهتر نیست.
دقیقاً.
ولی بزرگترین خبر دنیای بازی که امشب اتفاق می‌افته مربوط به اپیک گیمزه.
آره این یکی خیلی هیجان انگیزه.
شایعات خیلی قویه که آخرین هدیه کریسمسشون باندل کامل سایبرپانک 2077.
این خبر واقعا دیوانواره.
چرا؟
یادم وقتی بازی اولین بار سال 2020 منتشر شد، روی کنسول من تقریبا غیر قابل بازی بود. پر از باگ بود و رسما لگد میزد.
آره شرور فاجعه باری داشت.
ولی باور کردنی نیست که همون بازی با آپدیت های متعدد، مخصوصا آپدیت 2.0 و بسته الحاقی فانتوم لیبرتی، الان به یکی از بهترین و عمیق‌ترین بازی های نقش‌آفرینی تاریخ تبدیل شده.
واقعا یکی از بزرگترین کامبک ها در تاریخ بازی های ویدیوییه.
و اینکه اپیک داره همچین عنوانی که هنوز 60 دلار فروش میره رو رایگان پخش میکنه بی سابقه است.
مثل اینه که یه استودیوی فیلمسازی یه فیلم بلاکباستر که هنوز تو سینماها فروش خوبی داره رو یهو بذاره روی یوتیوب برای دانلود رایگان.
دقیقاً همینقدر عجیبه.
پس یه نکته کاربردی هم برای شما. اگه میخواید امشب ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران این بازی رو بگیرید و هرس نخورید، حتما از قبل تایید دو مرحله ای یا 2FA حساب اپیک گیمزتون رو فعال کنید.
آره این خیلی مهمه.
موقع اعلام بازی‌های بزرگ سروراشون به شدت شلوغ میشه و داشتن 2FA میتونه کلی تو وقتتون صرفه‌جویی کنه.
حتما این کارو بکنید.
خب از این همه تکنولوژی و بازی هیجان انگیز که بگذریم، یه سری جنبه های تاریک‌تر هم تو منابعت بود که حسابی فکرم رو مشغول کرد. پژوهشگرا یه اصطلاح جدید و نگران کننده ساختن، Feral AI Gossip،
شایعات وحشی هوش مصنوعی.
این دیگه چیه؟
این مفهوم واقعا ترسناکه، چون دیگه با یه بات ساده که یه دروغ رو پخش میکنه طرف نیستیم.
پس با چی طرفیم؟
گزارش‌ها نشون میده شبکه ای از بات‌های هوش مصنوعی تو پلتفرم‌هایی مثل ایکس و ردیت به صورت هماهنگ و تیمی کار میکنن.
تیمی؟ یعنی چی؟
یعنی یه بات یه شایعه بی اساس رو میسازه، مثلا فلان واکسن باعث ریزش مو میشه. خب بات دوم به عنوان یه شاهد عینی میاد و اون رو تایید میکنه. بات سوم یه تحلیل علمی نما راش می نویسه و چهارمی همون رو به صورت یه اینفوگرافیک شیک در میاره.
وای.
برای یه کاربر انسانی تشخیص اینکه کل این زنجیره ساختگیه تقریبا غیر ممکن میشه.
یعنی این بات ها دارن با هم تبانی میکنن تا یه شایعه رو واقعی جلوه بدن؟
دقیقاً.
آره این یه مشکل فنیه که پلتفرم ها باید حلش کنن، نه؟ یعنی نمیتونن الگوریتم رفتار این بات‌ها رو شناسایی کنن و ببندنشون؟
در تئوری بله، اما در عمل خیلی پیچیده تره.
چرا؟
این بات‌های جدید رفتار انسان رو خیلی دقیق تقلید میکنن. فاصله های زمانی بین پست‌هاشون طبیعیه، از زبان محاوره استفاده میکنن، شبکه‌شون هم غیر متمرکزه.
یعنی بستن یکیشون فایده نداره؟
هیچ تأثیری نداره، چون صدتای دیگه فوراً جاش رو میگیرن. این مثل بازی موش و گربه است که گربه چشماش بسته باشه. ما با یه ارتش سازمانیافته از تولید کنندگان اطلاعات غلط روبرو هستیم، نه چند تا اکانت فیک.
خیلی نگران کننده است. همزمان با این تهدید جدید یه اتفاق جالب دیگه هم افتاده؟
درسته، تو نیویورک.
تو نیویورک یه قانون جدید تصویب شده که پلتفرم‌های اجتماعی رو مجبور می‌کنه روی فیدهای الگوریتمی،
همون فیدهای اعتیادآور،
آره، که برای نوجوان‌ها طراحی شدن یه برچسب هشدار نصب کنن.
شبیه همون هشدارهای روی پاکت سیگار.
دقیقاً. روش هم نوشته میشه هشدار: استفاده از این پلتفرم میتواند منجر به اعتیاد و آسیب به سلامت روان شود.
ببین این دوتا خبر دو روی یک سکن.
چطور؟
از یه طرف با یه تهدید جدید، هوشمند و سازمان یافته به اسم شایعات هوش مصنوعی روبرو هستیم.
خب.
و از طرف دیگه اولین تلاش‌های قانونی جدی و سیستماتیک برای مقابله با اثرات مخرب خود الگوریتم‌ها رو می‌بینیم. به نظر میرسه سال 2026 سال شروع یه جنگ تمام عیار باشه.
بین این دو جبهه.
الگوریتم‌ها در مقابل قوانین.
الگوریتمایی که برای فریب و اعتیاد طراحی شدن در مقابل قوانینی که سعی در محافظت از ما دارن.
تو منابع چند تا خبر دیگه هم بود که اولش فکر کردم به هم ربطی ندارن.
آها.
ولی وقتی کنار هم گذاشتمشون یه تصویر بزرگتر و یکم ترسناک شکل گرفت.
کدوما؟
اولی پرونده شاپیفای بود.
آره این خبر شاید در نگاه اول خشک و حقوقی به نظر بیاد، ولی پیامداش خیلی گسترده است.
دقیقاً چی شده؟ دادگاه فدرال آمریکا شاپیفای رو مجبور کرده داده‌های تمام فروشگاه‌هایی که غیر فعال شدن یا صاحباشون بستنشون رو
نگه داره؟
آره، برای تحقیقات فرار مالیاتی نگه داره. معنی سادش اینه دیگه چیزی به اسم پاک کردن ردپای دیجیتال وجود نداره.
یعنی اگه کسی چند سال پیش یه فروشگاه آنلاین داشته و بعد بسته، فکر میکرده همه چی تموم شده،
ولی حالا اداره مالیات میتونه برگرده و تمام تراکنش های اون موقع رو بررسی کنه.
عجب.
این یه رویه قضایی جدید ایجاد میکنه که فقط هم محدود به آمریکا نمیمونه. این یعنی مسئولیت دیجیتال ما حتی بعد از بستن حساب هامون هم ادامه داره. اون روح دیجیتال شما همیشه یه جایی باقی میمونه.
واقعا هشدار جدیه. و حالا میرسیم به عجیبترین خبر هفته، شاید هم سال.
میخندم. آمادم.
شبکه اجتماعی تروث سوشال که مال دونالد ترامپه اعلام کرده میخواد با یه شرکت انرژی هسته‌ای همجوشی به اسم TAE Technologies ادغام بشه.
متوقع شدم. یه شبکه اجتماعی
با یه شرکت انرژی هسته‌ای، این دیگه چه ترکیبیه؟
میدونم در نگاه اول کاملا بی‌معنی و سیوراله، انگار بگی اسنپ میخواد با سازمان انرژی اتمی ادغام بشه.
دقیقاً.
اما اگه این خبر رو به بحث‌های قبلیمون، مخصوصا هوش مصنوعی و چیپ‌های نوری ربط بدی، یه منطق استراتژیک ترسناک پشتش پیدا میشه.
چه منطقی؟
ما گفتیم بزرگترین مانع رشد هوش مصنوعی مصرف انرژیه.
درسته، دیتا سنترهای هوش مصنوعی به اندازه یک کشور کوچیک برق مصرف میکنن.
خب، شرکت‌های بزرگ تکنولوژی مثل مایکروسافت و گوگل همین الان دارن میلیاردها دلار سرمایه گذاری میکنن تا منابع انرژی پاک، پایدار و اختصاصی برای خودشون پیدا کنن.
اوکی.
این حرکت تروث سوشال هرچند از طرفی یه بازیگر غیر منتظره، نشون میده که تأمین انرژی برای هوش مصنوعی به یه اولویت استراتژیک حیاتی تبدیل شده، حتی برای پلتفرم اجتماعی سیاسی.
پس دارن آینده نگری میکنن.
خیلی عمیق. اونها دارن به آینده‌ای نگاه میکنن که توش داشتن یه منبع انرژی اختصاصی، قدرتمند و تقریبا نامحدود مثل همجوشی هسته‌ای فقط یه مزیت تجاری نیست،
بلکه یه ابزار قدرته.
یه ابزار قدرت مطلق.
پس خب همه اینها چه معنایی دارن؟ امروز ما از مانیتورهایی گفتیم که خودشون فکر میکنن، از انقلابی در دنیای تراشه ها که با نور کار میکنه و میتونه ژئوپلیتیک تکنولوژی رو زیر و رو کنه،
از پیروزی خلاقیت بر بودجه های کلان تو دنیای بازی،
و از جنگی که بین الگوریتم های فریبنده و قوانین انسانی تازه داره شروع میشه.
و همه اینها یه سوال مهم رو برای تا باقی میذاره تا بهش فکر کنی.
بگو.
ما دیدیم که چطور چین با فناوری فوتونیک به دنبال دور زدن محدودیت‌های فیزیکی سیلیکونه و شرکت‌های تکنولوژی برای تأمین انرژی هوش مصنوعی به سراغ کنترل اتم‌ها و همجوشی هسته‌ای رفتن.
درسته. این نشون میده که مسابقه بزرگ بعدی در دنیای تکنولوژی فقط بر سر نرم‌افزار و الگوریتم‌های بهتر نیست.
پس سر چیه؟ رقابت عفیه به دنیای فیزیک برگشته. مسابقه بر سر کنترل نور و اتم ها. سوالی که باقی میمونه اینه، در دنیایی که محدودیت اصلی رشد فناوری دیگه قدرت پردازش مبتنی بر سیلیکون نیست، بلکه دسترسی به منابع عظیم انرژی، چه اتفاقی برای توازن قدرت جهانی، اقتصاد و حتی تعریف ما از پیشرفت خواهد افتاد؟